بار میگم خب بسم الله الرحمن الرحیم. انا ابی خالد الکابلی انا علی ابن الحسین علیه السلام. روایت از ابو خالد کابلی که حالا افغانی بوده یا نمیدونم، ولی دلیل نمیشه چون ممکنه عرب بوده، حالا کابل یه منطقه باشه، نمیدونم. ابی خالد کابلی از اصحاب خیلی درجه یک امام سجاد بوده، یعنی اون چند نفری که با حضرت بودن بعد جریان کربلا که به حضرت پیوستن، از اون اصحاب درجه یکش بوده. ایشون از امام سجاد نقل میکنه که حضرت میفرمایند که تمتد دل غیبتو. حالا این روایت من انتخاب کردم مناسبت امروز که سال روز امامت 1172 سال روز امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریفه که اللهم صل علی محمد و آل محمد، 5 سالگی هم حضرت به امامت رسیدن. سن مبارکشون الان 1177 سال میشه. انشالله که هر چی زودتر ظهور کنن و از این مشکلات همه عالم نجات پیدا کنن. حالا این روایت هم در مورد همین فرج و حضرته. امام سجاد میفرمایند که تمتد الغیبتو به ولی الله الثانی عشر من اوصیاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الائمه بعده. به ابو خالد میگن که ای ابو خالد غیبت امام 12 خیلی طولانی میشه، امتداد پیدا میکنه، مدتش هم نگفتن تو چقدر امتداد پیدا میکنه. خب اون زمان که این چیزا خیلی مرسوم نبوده دیگه، که بالاخره ما الان خب برامون امتداد پیدا کرده حاصل شده، اینا خبر میدادن اهل بیت که هی غیبت حضرت غیبت طولانی داره، تمتد دور غیبت. یا ابو خالد ان اهل زمان غیبته القائلون به امامته المنتظرون لظهوره افضل و اهل کل زمان. ای ابو خالد، اهل زمان غیبت امام 12 که این دوتا ویژگی رو دارن، یکی این که قائل به امامت حضرتن قبول دارن. نگاه نکنید خودتون ها، یه موقع طرف تو دلش، بعضی مردم حالا نوعا خیلی ممکنه بشن اینقدر طولانی روایت داریم غیبت حضرت میشه که بعضی شک میکنن که آیا همچین امامی وجود داره واقعا یا نه. گاهی بعضی شک میکنن یا به شک و تردید میفتن، بعضی منحرف میشن. لتو بلبلون بلبله ولتو غربلون غربله، روایت اینجوریه که شما بلبله میشید، غربله میشید، بالا پایین میشید، انقدر اینجوری بالا پایین میشید تا یه عده واقعا افراد محدودی اون ته اون غربال، اون چیزی که باش غربال میکنن میمونه و اونا هم که قائل به امامتن. اگر مستمره مثلا تو موقعی که از دنیا بره قائل به امامتش باشه، المنتظرون لظهوره، اینم دومین ویژگی، که منتظر ظهور حضرت باشه. انتظار ظهور هم به معنی این که آماده کنه دیگه. یک نفر مثال میزنن، میگن شما تو خونتون شلخته است، نشستید، خبر دارن که ساعت 5 مهمون میخواد بیاد، همون جور با همون شلختگی، با همون وضع ناجورتون، با همون حالتی که دارید تا ساعت 5 صبر میکنید، هیچ کی نمیاد دیگه شما منتظر مهمونید، چون هیچ علامتی از شما دیده نمیشه که بگن آقا منتظر مهمونه. نه، میگن آقا خوشه، تو خودشه، با خودشه، راحته، یه مهمونی هم قرار ساعت 5 بیاد، میدونه ها، ولی منتظری، منتظر اونیه که پاشه خونه رو تمیز کنه با خودش برسه، اینو میگن منتظر. پس علامت انتظار اینه که انسان یه حرکتی در مسیر ظهور حضرت داشته باشه. حالا حرکت عمل به وظیفه است دیگه، هر کی به وظیفش تشخیص بده اون کارو باید انجام بده. کس اهل زمان غیبتش که قائل به امامتن و منتظر ظهور حضرتن افضل و اهل کل زمان. این دیگه خیلی دلخوش کننده، افضل از اهل همه زمانهای عالم هم. دیگه عام، هیچ دلیلی هم بر تخصیصش نداریم که بگیم فقط یک زمانی رو میخواد بگیم، افضل و اهل کل زمان، حتی از زمان سلمان و ابوذر و اینا هم با فضیلت بیشتره. یعنی اگر یک نفر کارایی که سلمان فارسی تو اون زمان کرده با این شرط تو این زمان بکنه، از سلمان فارسی بالاتره. حالا همچین شخص پیدا بشه یا نشه اون یه بحثیه ها، ولی بالاخره سلمان فارسی اگه تو این زمان به وجود بیاد، فضیلتش نسبت به اون زمانی که پیغمبر جلو چشش بوده خیلی بالاتره. خود حضرت میفرمان لان الله تعالی ذکره اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبت و اندهم به منزلت المشاهده. انقدر خدا بین عقل و معرفت و فهم داده بین زمان غیبت که غیبت انگار امام زمان غائبا انگار حاضرن، هیچ فرقی بین این دوتا نیست، یعنی غیبت و حضور حضرت هیچ فرقی بهشون ایجاد نمی کنه. و جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بستعی. قرار داده خداوند متعال در این زمان این اشخاص رو مانند کسایی که با شمشیر در رکاب پیغمبر جهاد میکنن. ببینید همین نشسته کار خودشو میکنه ها، همین که قائل به امامت حضرته و وظیفه‌شو انجام میده انگار داره در رکاب پیغمبر داره جهاد میکنه. خب فضیلت خیلی بالاییه. بعد حضرت میفرمان که اولائک المخلصون حقا، اینان اون کسایی که واقعا مخلصن و شیعت و ناصدقا و شیعه حقیقی ما هستن و دعات و الى دین الله سرم و جهرا و دعوت کنندن به دین خدا در پنهان و آشکار. بعد حضرت فرمونن که انتظار الفرج من اعظم الفرج، خود انتظار فرج از بزرگترین فرج و گشایش اموره. فرج عمومی داریم، یه فرج این که حضرت بیان خب این ظلم جهانی چیز کنه، ولی هر کس میتونه یه فرج شخصی برای خودش داشته باشه. همین که خودش منتظر فرج باشه، این گشایش امرش در همینه. این بهار علم نور جلد 52 صفحه 122. خب بسم الله الرحمن الرحیم، رسیدیم تا بحثمون تو چیز بود که پنجمین نوع از انواع اتناب تکریره. تکریر 1, 2, 3, 4, 5, 6 تا غرض، 7 تا غرضشون برای تکریر ذکر میکنن که 3 تاش 2 تاش خونده شد. بعد الان جیم به جیم رسید. آها توشیو، خب آقای امینی توشیو بودی دیگه جلسه قبل، توشیو یه اشکال کردیم، گفتیم وجه تصنیهش با معنی اصطلاحیش خیلی نمیسازه، جالب نی. اینو اشکالش چی بود؟ آخر کلاس یه سوالی شد، یعنی توشی تو لغت گفتیم معنیش چیه؟ اعتراضی کردن؟ لفت یعنی چی؟ جمع کردن؟ کدوم پنبه؟ پنبه ای که زده شده، الان رشته شده، باز شده. خب معنی اصطلاحیش چیه؟ معنی اصطلاحیش قشنگ نگاه کن، این رو باید یاد بگیرید، کاری نداره، چیزی هم یه دوره بالاخره بهش هد دارم. پیش مطالعه شده؟ دیروز شده بود پیش مطالعه؟ اینجا رو بحث کردید؟ یادتون باشه دید. مقتضی موجود مانع مفقود، باید یادتون باشه. توشی به چی میگن؟ یه نفر به یه نفر آقای ندرسته دلم میخواد بدونه توشی چیه؟ چه لفظی؟ توشی اصلا به چی میگن تو بلاغت؟ چی کار بکنی توشی میشه؟ کلام به صورت مصنع میاری؟ یک کلامی میاری، این کلام شما دوتا در حقیقت امر داره، اول این دوتا امر رو به صورت مصنع و مجمل میاری، بعد بازش میکنی به صورت تفصیلی میاریش، این میشه توشیه. خب اشکالی که کردیم چی بود؟ آیه حسن داده شما بگوید. خب بچه تصمیه با این معنی اصطلاحی یه اشکالی شد، چجوری؟ پنبه ریسته شده رو جمعش میکنیم، در حالی که اینجا ما چیزی که جمع کردیم رشتش میکنیم. تو معنی اصطلاحی رشتش میکنیم، تو معنی لغوی جمعش میکنیم. خیلی تناسب داره ها، تو دوتاش هم جمع کردن وجود داره هم رشته کردن، منتها معنی لغوی میگه چیزی که رشته شده رو جمع میکنی، معنی اصطلاحی میگه چیزی که جمع شده رو رشته میکنی. خب جواب میخواد شما بدید، بگید دیگه جوابتون هم چی جوابه. ایشون پراکندگی و رشته شدن به ذهن میدن. یعنی وقتی ما میگیم که العلم و علمان، ذهن پراکنده میشه چون اجمال داره در ابهام میره. وقتی ابهام اومد احتمالات میاد، ذهن میره علمان. دوتا علم چی هن؟ این علمه، اون علمه، این علمه، پراکنده شد کنده مثل پنبهی که رشته شده. بعد که میاد میگه علم، میفرمان علم الابدان و علم الادیان، دیگه معلوم میشه و از اون پراکندگی نجات پیدا میکنه. کنده اون ذهنی که پراکنده شده بود جمع میشه یه جا، مستقر میشه. ایشون اینجوری درستش کردم. خب این خوبه، یعنی میتونه وجهی باشه برای این در حقیقت. یه وجه دیگه، یه وجه دیگه هم که اون ظاهرتره اگه بتونید بگید. یعنی قانون این بود، اصل این بود که نیاریم. این هم تو ذهنم همین، یعنی ظاهرش همین جوریه. ما اینجا ببینید العلمو اونی که طرف میخواد صحبت کنه دیگه، یعنی اونی که اضافه اومده علمانه. آقا میخوای بگی علم اینه و اینه دیگه، بگو علم اینه و اینه. اول میان میگن که علم دو علمه، این و اینه. اون دو علم وسط باعث اتناب شده، یعنی که انه اصل کلام مساواتش این بودی که گفته بشه العلم و علم الادیان و علم الابدان. خب اینی که رشته شده رو شما میای جمعش میکنی، جمعش میکنی میگه العلم و علمان. پس پنبهی که رشته شده رو تو ذهن در عالم در حقیقت اثبات جمعش میکنی، یعنی چیزی که رشته شده رو تو ذهنت که از میخوای بگی العلم و علم الادیان و علم الابدان، میای اول اینو یکی جا میاری. این میشه در حقیقت لف القطن المندوب، یعنی شما چیزی که پخش شده که اصل این بوده میای اول لف میکنی، جمع میکنی، خب بعد دوباره بازش میکنی، اون دیگه کارش نداریم اونجا. اینم در حقیقت یه بچه میشه برای چیز. خود عبارت متول این شکلیه، میگه که ایوستن محاضا توشی آلن توشی لف القطن المندوب و که انهو یجعل التعبیر عن معنى الواحد بالمثنى المفسر باسمن به منزلت لف القطن بعد الندب. عبارتش جالب نیست، مهمه. بعد آورده عبارتو میگه تعبیر از یک معنا رو به مثنى قرار میده به منزله لف قطن بعد الندب. بعد میگفت که انهو یجعل التعبیر عن المثنى بالمعنى الواحد، گفته عن المعنى الواحد بالمثنى. این اشکال طبق عبارت متول هم پیاده میشه. متول میگه تعبیر از یک معنا به مثنا رو به منزله لف قطن بعد النطق قرار میده، در حالی که میشه ندس قطن بعد اللف. لذا عبارتش جالب نیست. خود متن متول جالب نیست عبارتش، ولی این دو تا وجهی که حالا مطرح شد میشه دو وجه برای بشر. خب جیم قصد الاستیعاب نحو قرأت الکتاب بابا 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 فهمته کلمتن کلمتن. این تو سیوطی هم باب حالش بود که یکی از احوال حالات همین حاله که دوتا کلمه پشت سر هم میاد برای تفصیل میاد. اینجا میگه قصد الاستیعاب، استیعاب یعنی استغراق، فراگیری، شمول. قصد شمول، شما میتونی بگی که قرأت الکتاب یا قرأت کل الکتاب، منتها میای با دو سه تا دو تا کلمه میگی، سه تا کلمه میگی، میگی بابن بابا. خب اینو برای چی اینجوری میگی؟ باب باب خوندم کتابو. این میخواد بگه همه ابوابشو خوندم، یعنی یک باب هم جا نمون. اگر بابن بابا رو نیاری ظهور پیدا میکنه در اینکه همه کتابو خوندی، ولی دیگه تصریح بهش نمیشه. وقتی میگی که کتاب را خوندم ظاهرش اینه که همه شو خوندی، ولی قطعی نیست که همش خونده باشه، احتمال میدی که اکثرشو خوندی. شما یه کتاب من امانت میدید میرم خونه میگم آقا کتابو خوندم، برمیگردی میپرسی همه رو خوندی؟ جا داره این سوال دیگه. ولی اگه برگردم بگم باب باب خوندم دیگه بر نمیگردی میگی همه رو خوندی. خب وقت خودم از اول گفتم که باب باب خوندم، شموله، باعث شمول میشه. فهمته کلمتن کلمه، آقا فهمیدی؟ این تو هی ما میپرسیم آقا فهمیدی؟ شما میگه بله. وقتی توضیح میدی میبینیم نصفشو نفهمیده، معلومه همه رو نفهمید. وقتی مثلا ولی وقت طرف بگه آقا کلمه کلمه فهمیدم، این شمول رو میرسونه، یعنی در حقیقت همه جای کلام فهمیده شد. اتناب دیگه، به جای اینکه بگه فهمته کلمه کلمه، مثلا احتیاج نیست. ظاهر اینه که وقتی میگه فهمیدم یعنی همش فهمیدی، ولی کلمه کلمه مثلا باعث اتناب میشه و فایده شموله. دال زیادت و ترغیب فی امر مطلوب، در یک امر مطلوب، امر خوب، شما میخواهید ترغیب و تشویق ایجاد کنی و ترغیب و تشویقت میخواهید ترغیب و تشویق زیادی ایجاد کنی. کل عف فی قوله تعالی، مراد از عف اینجا چیه؟ دقت کنید، این عف به معنی مطلق گذشتن و خورده نگرفتن و کینه نداشتن و بالاخره تو این مقوله، اینجا مراد از عف اینجا تو این عبارت کل عف نظر به فرق عف و صفح و غفران نداره. عف اینجا به یه معنی بیشتر نیست. عف شما میخواید 10 تا ازش تعبیر کنید: گذشتن، کینه نداشتن، بیخیال شدن، ملامت نکردن، همه اینا میشه عف. عف چیه؟ مثلا آقا فلان طرف یه کاری کرده، این بیخیال اون کارش میشه، این میشه عف. یعنی اینجا غفران هم همون معنی عفه. یه حقیقتیه، اینو میخوام بگم، یه حقیقتی رو شما میخوای بگی. خب خداوند که میفرماد ان من ازواجکم و اولادکم عدو و لکم فاحذروهم. اینم جالبه ها، این من پیشه استاد اخلاق رفته بودم موقعی که ازدواج کرده بودم، ایشون این آیه رو خوندن، گفتم بالاخره هر چقدر شما تو قرآن هیچ جا نیومده که پدر مادر دشمن آدم هست، بعضیشون یا بعضی وقتا هیچ جا نیومده، هیچ وقت پدر مادر دشمن آدم نمیشن، مگر واقعا چقدر دیگه طرف رزل باشه که تو این آمریکا و اینو گاهی بعضی موارد انسان به گوشش میخوره، ولی نوعا فطرت بشر اینه که 99% شدن بیشتر پدر مادر همیشه خیر بچه‌شون میخوان، حالا بلاو غلط، ولی به صورت کبرای کلی میگن ما خیر بچه‌مون رو میخوایم. ولی زن اینجوری نیست، زن و بچه ان من ازواجکم و اولادکم عدو و لکم، بعضی از زن‌ها و بعضی از بچه‌ها بدونید که دشمن شما هست. لذا انسان باید همیشه پدر مادر رو اصل قرار بده، مگر واقعا خلافش ثابت بشه، یعنی اگر دلیلی بر عدم اطاعت پدر مادر باشه، حالا امر به معصیت یا یه جایی که واقعا مهمتره اون آره، ولی کلا هیچ جا نیومده که پدر مادر دشمنن، ولی در مورد زن و بچه اومده. بعد از ازواج و اولاد شما عدو و لکم فاحذروهم، بترسید، برحذر باشید. برحذر بودن ترسیدن نی، به معنی اینه که مراقب باشید، حواستون جمع باشه. یه موقع مثل زبیر دیگه، زبیر اون حالا فیلم مختارم الان اینو داره میده، این عبدالله ابن زبیر دیگه روایت داریم که زبیر لم یزل زبیرون من نا اهل البیت حتی نشأ ابنه عبدالله. زبیر تو مادامی که این عبدالله بزرگ نشده بود از ما بود، این که بزرگ شد انقدر تو گوش باباش خوند که آخر به جنگ حضرت علی برخواست. و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. تعفو عفو کنید، بگذرید، تصفحو اعراض کنید. اصلش هم از صحیفه میاد، صفیحه یعنی صحیفه، اشتقاق اکبر هم بینش رو اشتقاق کبیر رخ داده، برگردان صورت رو میگن صف. شما یه موقع طرف یه کار بدی میکنه، روش وای میسی، ملامتش میکنی، توبیخش میکنی، همین که صورت برگردونی یعنی بیخیال شدن، کنایه، کنایه از بیخیال شدنه، ترتیب اثر ندادن. تغفر رو هم کنی پوشاندن. ببینید این سه تاست، معنیش فرق میکنه ها، عفو یعنی گذشتن، صفح یعنی اعراض کردن، غفران یعنی پوشاندن، یعنی گناهشو بپوشونی، خطاشو بپوشونی، سه مفهومه، ولی سه تاش میخواد چی بگه؟ بیخیال دیگه، همون عفوی که حقیقت واحده گفتیم، یعنی بالاخره آقا گذشت کنی، گیر بهش ندی، ملامتش نکنی، بگذری. یه مطلب رو میخواد بگه ولی با سه تا کلمه گفته. چرا؟ به خاطر زیادت و ترغیب، میخواد تشویق کنه، بگذر، ببخش، بیخیال. تو فارسی هم ما میگیم دیگه، طرف میخواد به یه نفر بگه آقا بیخیال، با چند تا تعبیر میاییم. اگه بخواد اونجا جای ایجاز نیست که بیه بگی که ببخش، یه ببخش، ببخش، بگذر، به کرمت نمیدونم چی چی کن فلان، حالا بالاخره با انواع اصلا عبارات میاری که ترغیب کنی طرفو تو بخشیدن. بچگی کرده، نفهمی کرده، بالاخره گناه داره، اینجور چیزا. اینا همش یه مطلب میخواد بگه. فرق داره، ولی اینجا مهم اینه که و این تعفو و تصفح و تغفرو. ببین نمیخواد بگه شما سه تا کارو کنید خدا غفور و رحیمه، یعنی انگار بگه برو بیا بشین، برو بخور بشین، برو بشین بخور، سه تا کار، این سه تا کار جداست. اما تعفو تصفح و تغفرو اینجا حقیقتشون یه چیزه، یعنی ترتیب اثر ندادن به اون کارش، منتها مفهوما فرق کنه. آره ت تکرار میکنه، منتها با برای اینکه عینش تکرار نشه بلاغتش هم حفظ شده، با عبارات دیگه تکرار میکنه. همین دیگه، اون امر یه امره ها، اشکال نداره اصلا، شما بالاخره یه امر میگیری، میگی یه امر سه زاویهش، اون یک رو نباید دست بدی، یک امر میگی سه زاویه داره، یه موقع پوشاندنه، یه موقع گذشتنه، یه موقع اعراض کردن، اشکال نداره، ولی بالاخره یه حقیقته، یه حقیقت ترتیب اثر ندادن، حالا با سه زاویهش بهش اشاره کرده، یعنی میخوام بگم در عین اینکه فرق این سه تا کلمات مفهومشون ملحوظه، ولی اشاره به یک حقیقت داره، اینی که بیخیالشی، یعنی گیر بهش ندی. ها، زیادت و ترغیب فی قبول نصح، ترغیب میکنه در اینکه نصیحت خیرخواهیشو قبول کنه، یعنی مخاطب رو ترغیب میکنه در اینکه خیرخواهی که متکلم نسبت به مخاطب داره رو قبول کنه. چجوری؟ به استمالت المخاطب لقبول الخطاب، لام لقبول به معنی اعلاء، یعنی مخاطب رو میکشونه به سمت قبول کردن خطاب، یعنی میکشوندش که خطاب رو قبول کنه. طولانی صحبت میکنه، عزیزم، گلم، فدات شم، دیدید؟ مادر که با بچهش میخواد صحبت کنه یا کسی دیگه، بالاخره عباراتی میاره، یه موقع بگه این کار انجام بده، اسم کوچیکشو میاره، میگه عزیزم، گلم، فدات شم، نمیدونم، با این عبارات مختلف تو مقام حال مثلا. این چرا اینجوری میگه؟ این کلماتو برای چی تکرار میکنه؟ برای اینکه در حقیقت توجهشو جلب کنه که من خیرخواه تو هم، رفقا، برادران، عزیزان، سروران، اینا رو دیدید تو منبره هم میگن همش بیر امر و نهی صحبت کنه که نمیشه که، رفقای من، دوستان من، سروران من، یعنی اینکه من این با این کلمات میخوام بگم خیرخواه شما، این فایدهشه. که قول تعالی و قول الذی آمنه یا قوم اتبعون اهدکم سبیل الرشاد یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخرته هی دار القرار. دقت کنید، یا قومه، یا قومونی صداب، یا قومه یعنی یا قومی، نسبتا میده به خودش، ای قوم من. اونی که ایمان آورده بود که مؤمن چیده دیگه، آل فرعون که اسمش هم یه جی دیده بودم اسمش، حالا یادم نیست کنم، مؤمن آل فرعون، ایشون اومده اونجا گفته که یا قوم اتبعونه، از من تبعیت کنید، اهدکم سبیل الرشاد، به راه رشد هدایتتون کنم. دوباره یا قوم، ای قوم من، ای مردم، آهای شما، این کجا یا قوم، یا قوم، یا قوم، هی یا قوم، یا قوم که تکرار میشه، این جذب میکنه. ففی تکریر یا قوم زیادت و تعطیف لقلوبهم، عطوفت، یعنی تعطیف یعنی جلب توجه میکنه، قلوبشون رو جذب به خودش میکنه، مایل به خودش میکنه، حتی لا یشکو فی اخلاصه لهم فی نصحه، تا اینکه شک نکنن که این متکلم اخلاص داره برای اینا، به نفع اینا در خیرخواهیش، یعنی در خیرخواهیش راستگو و مخلص و بیریا و بدون غرض نفسانی و شیطانیه، واقعا در حقیقت میخواد که اینا واقعا نجات پیدا کنن. آره، همین که یه بار تکرار شده اتنا پاسل میشه. اشکال نداره، ببینید ما اصل تکرار یا قومه رو میگیم، ببینید یه جمع برای میگه، یه دوبار میگه اوهوی اوهوی، خب معلومه که باید یه چیزی تکرار بشه که ترغیب کنه، ولی همینقدر که میگیم چرا یاغمه رو دوباره آورد، اول کلام میگیم ای قوم من فلان فلان حرفات شروع کن بزن، وسط کلام هی یاغمه رو اضافه میکنه، این نشون میده که باید یه کلمه باشه که ترغیبشون کنه، خود نفس اضافه کردن کلمه داله بر ترغیب اتنابه. یاغمه دیگه قبلا اول اومد دوباره تکرارش میکنه، یه بار اومدنش کافی بود. این که نسبت میده به خودش، میگه ای قوم من، نمیگه ای یه قوم، یه قومی واسطه، یا همین که اون یاش خیلی مهمه، یا قومه، میتونست بگه که گفتن دیگه تو سخنان، سروران، عزیزان، نمیدونم، رفقا، اینا عباراتیه که اینجوری به کار میره. واب التردید،
این تردید تو حاشیه تذکر داده که این غرض نیست، نوعه. ما واو چیه؟ واو یکی از اغراض تکریر رو میخونیم دیگه. این که تردید که غرض نیست که، نوعه، یکی از انواعه. لذا تو واو ذکر کردنش درست نیست. این باید به عنوان ششمی مطرح میشد یا نه اون میگفت که تکریر چند قسمه، یکیش تردیده، یکیش از زیر مجموعه های تکریر ذکر میشد. این اشکالی که حاشیه کرده. حالا معنیش چیه؟ و تکرار و لفظ متعلقا به غیر متعلق به اولا. شما لفظ رو تکرار میکنی به خاطر متعلقش. متعلق هم اینجا به معنی عام میشه. حالا میخواد جار مجرور باشه، ظرف باشه، حال باشه، تمیز باشه، متعلق به معنی عام میشه. متعلق بلاغی، هر چی میخواد باشه. این یه چیزی بهش ربط داره. شما اینو تکرار میکنی که یه بار اون متعلق رو به این میدی، یه بار به یه چیز دیگه بدی. همینجوری نحو قول ابوالحسن الرضا علیه السلام: السخی قریب من الله، قریب من الجنه، قریب من النار. والبخیل بعید من الله، بعید من الجنه، بعید من النار. آدم بخشنده به خدا نزدیکه، به بهشت هم نزدیکه، به مردم هم نزدیکه. یعنی کلا همه کمالات داره دیگه. هم به خدا نزدیکه، خدا ازش راضیه، هم به بهشت نزدیکه، بهش میره، همه مردم ازش خوششون میاد. ولی بخیل بعید من الله، بعید من الجنه، بعید من النار. این که قریب سه بار تکرار، دو بار تکرار شده، بعیدم دو بار تکرار شده، به خاطر اون من الجنه و من النار. قریب من الله، من الله یه بار به قریب میخوره به من الله، یه بار قریب میخوره من الجنه، یه بار میتونه حضرت بفرمایید که قریب من الله و من الجنه و من النار. منتها تکرار کردن، حالا غرض این تکرار چیشون نگفته. غرضش اینه که این منا رو متعلق کنیم به قریب. منتها چرا این کارو می‌خوایم بکنیم؟ می‌خوایم بگیم این قربا با هم فرق می‌کنه، اون بعدا با هم فرق می‌کنه. یکی از خدا دور باشه، دوری از خدا و دوری از بهش و دوری از مردم، سه تا دوریه. یه حقیقت دوری، دوری از خدا خیلی بدتره. دوری از بهش در مرتبه دوم بدتره، دوری از مردم در مرتبه سوم بدتره. اینا سه تا نکتهش این میشه، نکته حدیث میشه که چون قرب‌ها و بعدها گرچه یک ماهیت از جهت فلسفی، ولی به حسب عرف و شرع چون با هم فرق میکنه، لذا تکرار شده. تردید یعنی همین. تردید معنی لغویه، مردد کردن. ببین تردید اینجا به معنی شک نیست، تردید یعنی لغویه. تردید یعنی مردد کردن، یعنی اینکه اینه اینه، یعنی همین که تکرار میکنی اینو تردید. رد دیگه نه، همین تکرار میشه در حقیقت. تردید یعنی رد کردن. اگه بخوای بگیری جالب نیست، رد به کی رد میکنه؟ حالا دیگه همونو میگم دیگه. اصلا رد الکلام شما یعنی تکرار. منتها حالا تکرار گاهی فاعلش خود شخصه، گاهی یکی دیگه. میگه این جهان کوه هست، فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. ظاهرن شعر مولویه. این جهان کوه هست. جهان تعبیر شده به کوه. دیدید ما رفته بودیم اونجا شمال که بودیم، یه بار یه کوهی بود همینجوری شما داد میزدی ای، بعد صدا میمد یه چند ثانیه بعد ای، شما که صدا میکردی کوه جواب میداد که نه، میرفت صدا برمیگشت به خوده. میگه این جهان کوه هست، مثل یه کوهی مونه که فعل ما ندا، کاری که ما میکنیم نداه، انگار داری نفر صدا کردی. ندا همون صدای فارسی، صدا کردن. سوی ما آید نداها را صدا، بعد اون عکس العمل فعلت متوجه خودت میشه. مثل اون در اومده. خب زای التلذذ به ذکره، نحو قول مروان ابن ابی حفصه: سقى الله نجدا والسلام على نجدی و یا حبذا نجد على القرب والبعد. اینا قبلا هم داشتیم. خداوند سرزمین نجد را سیراب کند و سلام بر نجد. و چه خوبه این سرزمین نجد در دوری و نزدیکی، فلقرب و البعد. یعنی خب دوبار تکرار شده این نجد به خاطر اینکه لذت بخشه براش. تموم شدیم. ششمین نوع از انواع اتناب الاعترازه. این آقای مولایی که اینجا میشنسید پای دوم الان اول درس میده هدایه الان درس میشنسید که آقای مولایی ایشون عبوی گرامیش آقای دکتر عزت الله مولاینی ها. آدم فاضلیه، از طلاب نجف بود و خب الان همچنین تقریبا شده آقای فتوهینا باشه. ادبیاتش هم قویه پدریشون. بعد ایشون یه کتاب داره که به اسم جمله معترضه در قرآن، اسم کتاب اینجوری اسالیب بیان فرض جمله معترضه در قرآن، یه کتاب نوشته فقط جمله معترضه در قرآن، خیلی جالب هم هست. داریم کتابشو، یعنی خیلی اغراض داره جمله معترضه، یه بحث واقعا میشه در حد پایان نامه و یک کتاب اینو درآورد که در اومده دیگه، فقط جمله معترضه در قرآن اغراضش خیلی هم زیاده، جمله معترضه در قرآن و اغراض اعتراض هم خیلی اغراض جالبیه. این بحث شیرینیه که الان میخواییم واردش بشیم، کتاب هم میتونستی تهیه کنیم، جلدش تقریبا قرمز مایل و قهوه‌ایه، یه همچه حالت دارم. خب ششم نمیدونم همشو اوورده یا نه، لازمی همینقدر که همه رو باید دیده باشه انسان و بالاخره اغراضشو در آورده مثاله بدونه. حالا ممکنه یه دونه غرض 50 تا مثال داشته باشه، حالا نمیدونم همه 50 تا بیاد که 10 تاش هم بیاره کافیه. اعتراض چیه؟ این اعتراض همون جمله معترضیه که تو نحو شما خوندید، الاعتراض لغرض یقصده المتکلم، به خاطر غرضی که متکلم قصد میکنه که میاد، چه غرضیه؟ و هو ان یؤتى فی اثناء الکلام او بین کلامین متصلین فی المعنا بجمله معترضه او اکثر، در وسطهای کلام، اثناء کلام یعنی اوساط کلام، وسطهای کلام. خب اینو تا حالا تو نه اینو خونده بودید که جمله معترضه کجا واقع میشه؟ بین وسط یک کلامی، حالا بین مبتدا خبر، فعل و فاعل، مضاف مضاف الیه، اسم مضاف مضاف الیه، موصول و صله، نمیدونم فعل و نائب فاعل، حدوداً 20 تا تقریبا هست، مغنی هم که همراهتون نیست. اینو باب فکر کنم باب ثانی باشه، ممکنه حالا قسم میزنم تو باب ثانی ابن هشام، ببینید الان این روزا مغنی بازارش داغه، زیاد آدرس میدونه از ابو بدیش، ابن هشام تو باب دوم مغنی حدود ظاهرا 20 مورد میاره، کامل میاره دیگه، اونی که صمدی خونده بودید تلخیص مغنی در حقیقت میاره، تمام مواردش که بین مبتدا و خبر مثال میزنه، بین فعل و فاعل مثال میزنه، اینا حتما مراجعه کنید. نه تو باب دومه، نداره آخرش باشه، ممکنه گفتم کجاشه، گفتم باب دومه دیگه، نمیدونم دقیقا کجاشه. نه باب هشتم نیست، باب دومه، باب هشتم اصلا یه چیزای دیگه است. خب او بین کلامین متصلین فی المعنا، اینو باید بنویسید که مراد از اتصال اینجا اتصال بلاغیه، یعنی همون کمال اتصال. کمال اتصال تو چه جمله هایی می اومد؟ جمله دوم بدل عطف بیان و تأکید باشه. این متصلین لغوی نیست، تو متول اینو تأکید کردی که مرا متصلین، یعنی این که جمله دومی نسبت به جمله اولی یا عطف بیان یا بدل یا تأکید باشه، یعنی اتصال بلاغیه. خب یه جمله داریم، خلاصش این میشه که اولی میگفت که یک جمله واحده داریم، اعتراض وسط این قرار میگیره، حالا بین مبتدا خبر، بین فعل و فاعل یا هر چیز دیگه. اما اینجا میگه که ممکن دوتا کلام داریم، دوتا جمله داریم، این جمله دوم بین این دوتا جمله چیه؟ کمال اتصال، منتها این وسط یه جمله معترض داریم، یعنی این نسبت بین اولی یا عطف بیانه یا بدل یا تأکید، عطف بیان بدل تأکید، بعد این یه جمله میاریم وسط و فاصله میشه. حالا میخوایم به جمله، این به جمله متعلق به یوتای آورده شود، در اینجا فی جاشو نشون داد به ما کجا آورده شه، در وسط یک کلام یا بین دو تا کلامی که از جهت معنی متصلن. خب از جهت لفظی هم معلومه که دیگه متصل نیستن دیگه، چون جمله معترضه فاصله شده. حالا بعدو نگاه کن، به جمله معترضه او اکثر، یا یه جمله معترضه میاری، گاهی دو تا جمله معترضه میاری یا سه تا میاری، هیچ مشکل نداره، مطابق به شرطی که قشنگ میشه دیگه. همینجوری تو کتابای علمی زیاده، حالا بعدا میخونید این جهانی تو کفایه و اینا میبینی یه مبتدا میاره خبرشو دو سطح بعد میاره،
باور کنید. یه مبتدا میاره به اینجوری میگه، میگه و ما ذکره و شیخ، باید بگه مردودون، اونی که شیخ انصاری ذکر کرده مثلا مردوده، من ان فلان، میگه چیشه این من بیان میکنه، بعد میگه و یعیده، این حرف شیخو یه چیز تایید میکنه، و فیه، بعد به این تایید اشکال میکنه، بعد میگه میگه ولیکن قد یقال، ولی تو همینجا یه حرفی هست که میشه زد، بعد میگه میگه لیکن، ولی کن اینجوریه، بعد میگه مردود، این مردودم به این میخوره، این وسط یه عالمه حرف و حدیث این وسط ریخته. میگه اون چیزی که شیخ ذکر کرده که عبارت باشه از چیه، خب این مطلب ایش حرف شیخ یه چیز تایید میکنه ولی یه اشکالی داره، ولی که میشه اینجوری جواب داد، ولی میدونی که این جواب چیه، 4 تا جمله 5 تا 6 تا جمله میاره، بعد آخر میگه اون حرف شیخ مردوده. اینجا اصلا اشکال اینجا میکنه، آدم گیج میکنه گاهی. داره تو کفایه کتابای دیگه اینجوری، آقای بهجت هم داره میونه، یه هنرنمایی تقریبا برای خودش، اونتا بیشتر طلبه رو گیج میکنه دیگه. خب عرض به خدمت که و ذالک الاغراض یرمی الیها البلیغ غیر دفع الایهام، یرمی الیها یعنی یتوجه الیها، یقصد الیها، قصد میکنه، توجه میکنه، متوجه میشه، یعنی در حقیقت هدفش این اغراض میشه. بلیغ از رمی به معنی پرتاب کردنه دیگه، مجاز کنایه استعاره، غیر دفع الایهام، به شرطی که غرض اعتراض ایهام نباشه. به نظر شما چرا ایهام دفع ایهام یعنی دفع توهمی که مخاطب کرده؟ میگه به شرطی، غرض اعتراض نباید دفع ایهام باشه. مگه دفع ایهام چشش رنگی تر از بقیه اغراضه؟ چرا نباشه؟ اونم خودش یه غرض خوبیه دیگه، چه مشکلی داره دفع ایهام؟ صفحه 134 رو بیارید، 134 نهمین غرض چیه؟ احتراز. اگر غرض جمله معترض دفع ایهام باشه بهش تو بلاغت میگن احتراز، یعنی این غیر دفع ایهام برای این آوردی که اقسام با هم داخل هم نشن، اون خودش یه چیز جداست، دفع ایهام اینقدر مهمه که جدا کرده، نه اینکه چشش رنگی تره و یا مثلا خیلی فرم کنه، نه دفع ایهام میتونه باشه، منتها دیگه اعتراض تو بلاغت بهش نمیگن، این میاد تو احترازی که شماره 9 میاد. خب منها الدعا، دعا برای چی آقا جمله معترض میاریم؟ میخوام دعا کنم، حالا دعای به خیر یا دعای به شر، نحو انی مریضون، اون وسطه میاد میگه انی حفظک الله مریضون، من خدا تو رو حفظت کنه مریضم، همین وسط قبل از اینکه بخواد مریضی خودش رو بگه برای طرف دعا میکنه. خب خیلی جالب، انی حفظک الله مریضون، که قول عوف بن محلم الشیبانی ان الثمانین و بلغتها قد احوج السمع الى ترجمان، میگه ان الثمانین و بلغتها قد احوج السمع الى ترجمان، به درستی که 80 سالگی، 80 اینجا معنی 80 مراد سن 80 سالگی، و بلغتها رو بذاری کنار، قد احوجت سمعی الی ترجمان، محتاج کرده، احوجت یعنی محتاج کرده گوش منو به یک مترجم. مراد از مترجم این نیست که من انگلیسی هم یه نفر میخواد بیاد بر من انگلیسی ترجمه کنه، مترجم یعنی سمعک، خب الانه، قدیما که سمعک نبوده که، قدیما یه نفر بوده میشستی که من خود پدر بزرگ مادرم 105 سال عمر کرد، ما اون اواخر که رفته بودیم، من کوچیک بودم رفتم پیشش، میومد مثلا یه نفر بود پیشش، یه نفر در گوشش داد، یه نفر یه چیزی میگفت، میگفت چی میگه؟ در گوشش باید داد میزنی تا میشنید، این بهش میگن ترجمان. یه نفر بشینه کنار گوش آدم پیر که میشه بهش بگه اون طرف چی میگه، بله، و به همون زبان، این بهش میگن ترجمان. کلن ترجمان معنیش ترجمان میشه، گفت چجور بگم، بازخوانی میشه، حالا به همون لغت یا یه لغت دیگه، بازخوانی، دوباره انسان بخونه. صفت مشبه اسم فاعله، صفت مشبه دیگه، حالا صیغه معهودینی اسمه. خب حالا الان سمعک میشه، میگه 80 سالگی منو محتاج کرده گوش منو به یه آدمی که بیاد تو گوش من بگه، که یعنی گوشم شنوایش کم شده، باعث شده که یه نفر بیاد به من بگه که تو چی داری میگی، من نمیشنوم، سمعک میخوام یا همچین چیزی.
و بلغته ها این وسط چی کار میکنه؟ و بلغته ها یعنی رسانده شوی تو به آن 80. پیرش جوان همینه دیگه، یعنی انشالله خودت به 80 سالگی برسی. این دعای به نفعشه ها، به شرش نیه، یعنی انشالله عمر کنی، نمیخواد بگه تو هم مثل من مبتلا بشی. و بلغته ها یعنی و رسانده شوی تو به آن 80. یعنی تو حاشیه نوشته بلغک الله ایاها، یعنی خدا تو رو به 80 سالگی برسونه، یعنی پیر شی، ان شاءالله عمر طولانی داشته باشی. این جمله معترض است، دعاست. واوش هم واو اعتراضیه میشه، واو و بلغتها. ب یا با از تنبیه علی امر، میخوای یه هشداری بدی اون وسط، که قول آخر شاعر گفته و علم فعلم المرء ينفعه ان سوف ياتي كل ما قدرا، بدان که هر چیزی که مقدر شده در آینده نه چندان دور می آید، محقق می شود. قضا و قدر رو داره می گیده، مطمئن باش هر چیزی که برات مقدر شده اتفاق می افته. و علم ان چنیه؟ ان مخففه ثقیله، به خاطر علم، چون بعد از علم ان مخففه میاد. بدان به تحقیق که می آید هر چیزی که مقدر شده. قدرا. خب تو پرانتز فعلم المرء ينفعه، چرا بدانم؟ داره دلیلشو میگه، چرا که علم مرد نفع میرسونه. میگه بدان، هنوز نمیگه چی بدان ها، قبل اینکه بگه چی بدان میگه علم چیز خوبیه ها. انفعو فیعتی کل مقدر. این فعلم المرء ينفعه تو پرانتز جمله معترضه، بین فعل و مفعول، و فاش هم فای اعتراضی است. ما فای اعتراضی هم داریم، اینو آدرس به شما میدم، هم الهوامه صفحه جلد 1 صفحه 248. اگر هم پیدا نکردید، عرض به خدمت که چیزو این کتابخونه مراجعه کردید، آخر بحث جمله حالیه مبحثش اینم یادداشت کنید، بخواد چاپماش بشه شما فهم کنه. آخر بحث جمله حالیه، جمله معترضه رو توی چی بحث کرده، عبارتش اینه که تتمیز الاعتراضیه عن الحالیه به امور، جمله اعتراضیه با جمله حالیه به اموری مفترقه و فرق میکنه. منها انه یجوز اقترانها بالفا کقوله و علم فعلم المرء ينفعه ان سوف ياتي كل ما قدرا. همین شعر آورده، شما دیدید وقتی اینجور جاها فا اومده هیچ وقت سر جمله حالی فا در نمیاد، ولی سر جمله اعتراضی فا در میاد. این یک از فروق بین جمله اعتراضیه و حالیه. لذا این فا میشه فای اعتراضیه. همون هوا ما مدرسش دادم، فای اعتراضی یعنی فایی که بر سر جمله اعتراضی داخل میشه. از جهت صفحه جلد 1 صفحه 248، از جهت مبحثم آخر باب حال رو پیدا کنید، تو همون همه آخر جمله حالی، یعنی بعد اینکه جمله حالی تموم میشه اعتراض بیارم. جیم از تنزیح، که قوله تعالی و یجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون، قرار میدهند اینا برای خدا دختران را، و برای خود می باشد نها قرار می دهند. دقت کنید، لهم عطف به لله، مایشتهون هم عطف به بناته، عطف مفرد بر مفرد. جمله لهم مایشتهون عطف جمله بر جمله نیست، احتمالش هست، ولی غرض آیه اینه که اینا خیلی آدم های بدجنسی هست، میان برای خدا دخترها را قرار می دهند، میگن این دختر بر خدا، زنده به گورشون میکنن، میان آقا بر پیش خدا، به درد ما نمی خوری. برای خدا دختر قرار می دهند، و برای خود چه چیز قرار میدهن؟ مایشون، هرچی عشقشون میکشه. پس لهم عطف به لله، مایشتهون عطف به بنات، یعنی یجعلون لهم مایشتهون. سبحانه تو پرانته، یعنی بین دوتا مفعولون به، دوتا مفعولون به دیگه، یعنی بین معطوف و معطوف و نلی در حقیقت. جمله سبحانه برای چی اومده؟ برای تنزیه. یعنی میگه برای خدا بنات رو قرار میدن، خدا اینو دفعش میکنه، میگه خدا پاک و منزه هست، این که دختر رو بر اون باشه. خدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احد. هیچ، بالاخره اینجوری این که واقعا برای خدا باشه. اگه به معنی عام باشه همه چی برای خدا، اگه به معنی خاص باشه یعنی دختران خدا، یا به این معنی اینا، این خود سبحانه هست، پاک و منزه هست خدا. خب من اینو بغش نمیخونم، فقط اینجا یه نکته‌ای وجود داره، اونم این که اینو میخواستم آدرس بدم نمیگم، میگم تحقیق کنید شما. یه اشکالی شده گفتن که آقا جون عطف ضمیر، عطف ضمیر مجروری به امری که فاعلش با ضمیر مجروری متحد باشد مشروط به آوردن کلمه نفع می باشد.
یعنی چی؟
یعنی لهم ما یشتهون اومدن گفتن نمیشه عطف باشه به لله. چرا؟ چون باید اینجوری بود، یجعلون لله البنات و لانفسهم ما یشتهون.
یه آیه تو قرآن هم داریم که نه اونا رو در تقدیر میگیرن، یه جا داره نفس اومده باشه. آره مثلا حالا اون رو سه اونم میشه دیگه برنا فتربسن به انفسهن.
یه مثال قشنگتر داشت، فزانه که برهانان من ربه که قبلش چیه؟ نه علق نفسک. آره سوره قسم، سوره وضمم الیکه. اینو میگن اینجور جا چی در تقدیر میگن؟ وضمم الیکه این باید بشه الا نفسک. مغنی قائله که اینا نمیدونم کجا خوندی تو مغنی یا نه. خب دیگه همینه، همسک الیکه زوجک. این میگن چی در تقدیره؟ الا نفسک. یه همچین اشکالی کردن، اینو باید تحقیق کنید. تو مغنی هم پس خوندید. ببینید اینجا میگن که اگر آیه اینجوری بود لانفاسهم بود، شما میتونستی لانفاسهم رو عطف کنی به لله، ولی چون آیه له اومده نمیتونی عطف کنی. خب چون مغنی هم خوندید دیگه راحت تر. اینو برید دنبالش ببینید واقعا همچین چیزی درسته یا نه، قاعده کلیت داره نداره، یه تحقیقیه برای خودش، تحقیق جالبی هم. آدرس شما نوشته بودم نمیدم دیگه، خودتون برید تحقیق کنید. آره ببینه همچین قاعده اینجا این اشکال وارده یا نه. گفتن باید میگفت لانفسهم تا عطف درست میشد، حالا که نفرمودند عطف غلطه، باید جمله حالی بگید. هم آیه عیوزی که نی آیه مرخصن زادم نی بقیه وجود این متعاری.
نه در هر حالت علمان میشه. آره من تو توجیه ربطی مون نداره.